أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب در این پنج روز و امروزم به توفیق الهی ادامه مباحث گذشته، اون اصلی ترین محور حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این عظمت رو داشتیم دنبال میکردیم، جریان اطاعت از خدا و ولی خدا در جایگاه حاکمیت و حکومت و سرباز زدن از اطاعت دشمن خدا طاغوت قاصب حق ولی خدا، از چند جهت به این بحث هدایت شدیم. یه مقداری با هم صحبت کردیم روزهای اول دلایلش رو، یکیشم تأکید مقام معظم رهبری بود در این موضوع. عرضم به حضورتون که جهاد کبیر، در موضوع جهاد کبیر معظم الله فرموده بودن دوستان جوان تو موقعیت های مختلف، تو فرصت های مختلف، بحث کنن، بررسی کنن، یک نهضت یا یک حرکت تبیینی در پیش بگیرن. هرچی اومدیم در اوضاع و شرایط روز هم دیدیم اتفاقا ضرورت این کار خیلی زیاده، هم امروز برای خودمون در کشور خودمون، هم جهان اسلام، یعنی یک نیاز خیلی فوری و فوتیه. این مسئله باید حل شه در جهان اسلام. بالاخره کی مدیریت کنه؟ نمیشه مماشات کرد، نمیشه کنار اومد، نمیشه سازش کرد، نمیشه بخشی رو قبول کرد بخشی رو سپرد. تو همین نزاع سوریه و عراق و اینها داریم میبینیم، این درگیری های روسیه و امریکا رو هر روز دارید خبرهاشو دنبال میکنید. یه روز میگن آتش بس، الان امروز فرانسه هم دیگه وارد شده که بله در حلب آتش بس صورت بگیره، بنشینیم صحبت کنیم چه بشه چه نشه. توی فرصتی یه موقعیتی برای گروه های تروریستی که چه عرض کنم، برای جبهه کفر یه فرصتی خریده بشه، عمدتاً هم در مقابل پروازهای خوب روسیه که اینها رو زمین گیر کرده تو منطقه حلب و رزمی که عزیزان زمینی دارن، از بندگان عزیزمون دارن کار میکنن از بلاد مختلف. نمیخواد بذاره امریکا و اروپا، نمیخواد بذاره که این کار، عرضم به حضورتون، تمام شه. هی سر به زنگا ورود میکنه. با چه حربه ای هم ورود میکنه؟ با حربه انفعال، سازش، اعتدال، با این حربه. اون طرف روسیه میگه اینایی که گروه های معتدلن تکلیفشون رو روشن کنن، چطور معتدلن که بیشتر با داعشن؟ اون طرف میگه نه، شما کاری نداشته باشید، گروه های معتدل رو یا میانه رو ما داریم حمایت میکنیم. هممون یکی از همین گروه های میانه رو همون گروهی بود که اون شهید عبدالله عیسی رو به شهادت رسون فجیع اطراف حلب. اصلا دعوای امروز ما همینه، دعوای امروز جهان اسلام با جهان کفر همون دعوای ابو عبدالله الحسین با یزید، همون دعواست. البته بعضی از سر نادونی و نشناختن دشمن و نشناختن حق میگن آقا بالاخره از خونریزی و جنگ و نزاع و اینها جلوگیری کنید. بعضی در اثر جهالت این حرفو میزنن که تو کشور ما خیلی هاشون اینجوریان. خیلی هاشون اینایی که میگن ما حالا انقدر شما ادبیاتتون راجع به استکبار تند نباشه، حالشون نمیفهمن. واقعا نمیفهمن. البته این که نمیفهمن نمیخوام بگم قاصرن. نه، قطعا مقصرن. یه شخصیت سیاسی بعد از 37 سال چرا نباید بفهمه؟ معلومه مقصره. حسن زن اینه که این مزدور نیست، نمیفهمه، اما مقصره. چرا نفهمیده؟ چرا در از 60 سال دشمنی آمریکا با اسلام این نتونسته بفهمه که با آمریکا نمیشه کنار اومد، نمیشه بهش اعتماد کرد؟ چرا نفهمیده؟ مقصره. بیرون هم همینجور. حالا بیرون تو کشورهای اسلامی هنوز اون مراحلی که ما طی کردیم در این کشور اسلامی خودمون طی نکردن، لذا آدم خیلی گام به گام پیش میره، ذره ذره پیش میره. اونجا جبهه انقدر محکم مثل این طرف در برابر استکبار نیست. ولی در هر صورت عده‌ای جاهلن، یا مقصر یا قاصر. داخلی ها رو من قاصر نمیدونم، چون دیگه ببخشید کسی که 40 سال بیدار نشد این قاصر نیست، این مقصره. 200,000 شهید تکونش نداد، این قاصر نیست، این مقصر. اما یه عده‌ای هم هستن بر طبل سبز و صبر و اعتدال و میانه روی و سازش و صلح و اینها میکوبن، خود دشمنن، خود دشمنن. حالا انشالله نمونه‌هایش هم عرض خواهم کرد. توی این سوره مبارکه هم اطراف همین آیه کریمه فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی کبیرا، خدای متعال راجع به چه کسانی صحبت میکنن؟ لو شئنا لبعثنا فی کل قریتن نذیرا. یه عده‌ای نمیان، نمیخوان بپذیرن پیغمبر اکرم رو، نمیخوان بپذیرن. چرا نمیخوان بپذیرن؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. اصلا شروع سوره فرقان اصلا با معرفی ولی خداست، رسول خداست. او یه نیروی داره، او یه قدرت تشخیصی داره، برای همینم ما او رو قرار دادیم نذیر امت، یعنی انذار کننده، بیدار کننده. تا برسیم به همین آیاتی که نزدیک به این آیات، الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. تا وضعیت قیامت کفار رو خدای متعال شرح بدن. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدمیرا و قوم نوح لما کذب الرسول اغرقناهم و جعلناهم للناس آیتن و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. یادتون اومد یکی از عواملی که ما رو به بحث تبعیت و بیعت با امام حق هدایت کرد سوره مبارکه شعرا بود. بعد اونجا خدای متعال قوم نوح رو مثال میزنه، قوم صالح رو مثال میزنه، قوم لوط رو مثال میزنه که اینا همشون تکذیب کردن. قوم شعیب رو مثال میزنه به پیغمبر اکرم. دو سه تا آیه رو هم دائم تکرار میکنه که او رسول امینه اما بهش اعتماد نشد، تکذیب شد، با این که او از مردم چیزی نمیخواست. قل لا اسألکم علیه اجرا. اینو هی دائم در داستان انبیا تکرار کرد. بعد فتق الله و اطیعون. هی خدا بعد از هر داستان نبیگی میفرماد از خدا بترسید و اطیعون، یعنی اینی که شما او رو اطاعت نمی کنید حتما یه عقاب سختی به دنبال خواهید داشت. اینجا هم همون مضامینه. چقدر برای خدا مهمه. شما تاریخ رو وقتی نگاه میکنی به این اصلی ترین محور در تاریخ توجه کنی. حتی اونجا بود دیگه، تو آیات دیگه در سوره های دیگه هم دیدیم، شاید ده ها آیه تو این چند روز با هم بررسی کردیم. اونجایی که من این جماعت رو میمون مسخشون کردم و خنزیر، خوک و خنزیر مسخشون کردم، هم علتش همین بود، علتش چیز دیگه ای نبود. اصلا خدای متعال جای جای قرآن چرا؟ چون اصلی ترین موضوع در دوران پیغمبر اکرم همین موضوعه، که در دوران انبیاء گذشته هم همین بوده. خود پیغمبر اکرم هم فرمود بعد از من داستان و امت من تکرار همین موضوع بنی اسرائیل. اینجا هم خدای متعال می فرماد باز داستان انبیاء رو می فرماد و اذا رأو که ایتخذون که الا هزوا احاذ الذی بعث الله رسولا. این جماعتی هم که دور تو جمع شدن پیغمبر مثل همون جماعت گذشتن تو رو بر نمیتابن، نمیتونن که خدا و حق رو منکر بشن. میگن چرا تو؟ خدای متعال به پیغمبر میفرماد این جماعت که تو رو نمیپذیرن برمیگردن مسخره میکنن، میگن فلانی شده پیغمبر ما، این آخه یه آدم معمولی بود تا دیروز باهاش می‌رفتیم می‌اومدیم توی همین مکه و تجارت و بالا و پایین، و این از چجوری شد پیغمبر خدا، بعد حاکمه بر همه هستی. حالا اگر توفیق پیدا کردیم تو همین جلسات بحث می‌کنیم، اگر نشد که حالا ادامه ده همون جمعه شب‌های هیئت خودمون با هم صحبت می‌کنیم. مثلا عهدنامه پیغمبر اکرم با یارانش از اوس و خزرج، مواردی رو دوستان آوردن، خیلی موارد زیباییه، شروطی که در بیعت با رسول الله آمده. اونجا اطرافیان پیغمبر اکرم بعد از اینکه اینا بیعت میبندن برمیگردن میگن ای شما میدونید چی کار دارید میکنید؟ دقت کنید، صریح میگن. حالا بعدن بیعت ها رو با هم مفصل باید ببینیم، فقط اشاره کنم شما میدونید دارید با کی بیعت میکنید. اگر با این پیغمبر بیعت کنید از فردا باید با امرا و حکما و ملوک همه عالم درگیر شید. هستید یا میخواید تنهاش بذارید؟ اگر هستید بیعت ببندید، و الا خب او خودش عباس عموی پیغمبره، دیگران هم همین جور فرماد این محمد اللهم صل على محمد. آدم محترمیه، خانواده دار و با عزته. اگه بنا نیست پای کار او باشید، پای این دعوت حاکمیتی او باشید، از همین اول بگید. از همین اول او تکلیفش رو بفهمه. من بعضی چیزها رو که الان میبینم، خب شاید ما اصلا ورود به این بحث اینقدر جزئی و دقیق پیدا نکردیم تا قبل از این دهه، من خودم رو عرض میکنم، تا بعد از تأکیدات خیلی شدید مقام معظم رهبری نسبت به این تعیین تکلیف راجع به تبعیت نکردن از شیطان، از طاغوت. ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، این آیه رو خوندن پادگان امام حسین. اوائلش این صحبت آقا رو من شنیدم، گفتم خب بالاخره بله دیگه، این سیاسیون دارن الان بحث آمریکا رو مطرح میکنن، جریان تبعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی و اله و بله، لابد اینا مسائل این چنینه. بعد میایم میبینیم نه بابا، خیلی کار عمیق‌تر از این حرف هاست که دو نفر آدم سیاسی یا یه مسئول مملکتی یه جای یه موضعی بگیره. کیه اون؟ چیه؟ نه، ما مسئله خیلی عمیق‌تر از این داریم. بعد اومدیم این بحث، حالا همه ما ها هممون بیعت با ولی خدا رو که قبول داریم، که برای این شدیم شیعه، بیعت با پیغمبر اکرم رو که قبول داریم که برای این شدیم شیعه، اینا رو که قبول داریم، اینا که مشکلی نداریم، منتها از کنار اینها خیلی سریع گذشتیم، هیچ وقت نشده عمیق بررسیش کنیم. من خودم عرض میکنم، شما رو نمیدونم، خیلی از این آیات قرآنی که بارها آدم، من خودم مرور کردم رد شدم، حالا که دارم با این نگاه میکنم میگم بابا چقدر برای خدا این امر مهم و اصل بوده و چقدر پیامبران و پیغمبر اکرم مسئله داشتن تو این موضوع. بعدم میایم داستان امام حسین رو بررسی میکنیم، میبینیم که داستان امام حسین هم همینه. امام حسین از اول حرکت از مدینه تا مکه، از مکه تا به سمت کوفه آمدن و کربلا و در کربلا و عاشورا، هی به این موضوع تاکید 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 تاکید. یه دفعه من همین الان توی دفتر مصلا نشسته بودم چند لحظه ای تا بیام خدمت شما، یه عزیزان زحمت کشیدن یه پرچم قشنگ مشکی او رو به روی مثلا تو اتاق دفتر مصلا خورده. خب ما به عنوان یه پرچم امام حسینی عاشورایی، من چرا متنش رو نخونده بودم؟ متن رو نخونده بودم، همینجور جلو چشم یه پرچم خوشگل و زیبایی آویزون مشکی. خب امشب، امروز خود زودتر اومدیم، خود فرصت کردم من این پرچم مشکی امام حسین زیبا رو یه مرورم بکنم، دیدم توش یه روایت نوشته، خیلی خوشحال شدم، گفتم ها این درسته. ما این بار بچه های فرهنگی خواهش کردیم که شما مطالبی که میزنید فقط یا ابوالفضل و یا حسین و اینا نباشه، رجزها، روایات، مطالب باشه. این کم کم بابش کنیم، کم کم باب بشه، کلمات امام حسین رو مردم ببینن. حالا یه یا حسین فقط بگیم همه دردهامون رو دوا نمیکنه. خب امام حسین چی گفته؟ 10 تا پرچم یا حسین زدید، 2 تا پرچم روایت امام حسین هم بزنید، یه خود اینجوری انتقال پیدا بکنه، چون از نوع اواهی دیگه که خیلی انتقال پیدا نمیکنه، یا آدم فراموش میکنه، ذهن آدم فراره دیگه. یفیدم اشته قال الحسین علیه السلام انی احب الصلات. دیگه خود فکر کردم بله این کلام امام حسینه. این پرچم خیلی به درد محل ما تو جنوب تهران میخوره، چون ما تو محل جنوب تهران توی منطقه زندگی میکنیم، اونجا یکی دو سه تا هیئت جوونا من گفتن هستن که بعضی از این جوونا، چون بالاخره جوانای غافلی هن، ولی خب امام حسین هم دوست دارن، اینا نماز نمیخونن، نمیخونن اصلا، مدعایشون نماز نمیخونه، صاحب هیئتشون نماز نمیخونه، خداشون هم نماز نمیخونن، هیئت هم دارن قشنگ سونه هم میزنن و خیلی گیر این حرفا نمیدن. گفتم آه این پرچم چقدر خوبه، من اینو اونجا بردارم ببرم بزنم اونجا، اینو بر ندارم ما مثلا یه چنین پرچمی اونجا بخوره، اینکه جرئت نمی کنیم ما رو مسلاست. خلاصه برای یه چنین هیئت جایی که نماز نمی خونن بنویسیم انی اوهب با صلات امام حسین نماز رو، امام حسین فرمود به نماز عشق می ورزم. بعد یه مطلب دیگه که پیش اومد، یه تعجبی که کردیم، دیم زیرش نوشته که هیئت محبان و صلات، هیئت دوستداران نماز. این یه خود عجیب و غریب شد. آخه شما اگه قرار شد دیگه جریان هیئتی و اینها، برید تو فضای یه چیزی شعار و بولد میخواد بشه، برید تو فضای اصلی تنی حرفای امام حسین. انی احب الصلات، خب اونا هم نماز رو میخونن. گیر اصلی تو کربلا اینجاست، بیعت با حاکمیت طاغوت، سرباز زدن از بیعت با شیطان، بیدار کردن مردم در جهت اقامه امر ولایت. این آقا غلطه؟ نه غلط نیست، زیبا هم هست، من که خودم کیف کردم. اما بریم یه چیزایی رو برجسته کنیم که با نفس ابا عبدالله الحسین همخوانی داشته باشه در ایجاد حماسه، شور، خون، قیام. امام حسین اگه میفهمم من میخوام نماز بخونم، یزید رو میکشت. مشکل هم همینجاست، مسخره میکنن پیغمبر اکرمو. اذا رعوک این یتخذونک الا حضبا احاذ الذی بعث الله رسولا، این اونیه که خدا پیغمبر انتخابش کرده. و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، این مسیری که اینا برای زندگیشون انتخاب کردن، این مسیر حاکمیت دیگران غیر از پیغمبر من، غیر از رسول من، حالا اینا وقتی جهنم رفتن عذاب شدن، این لحن خدا رو میبینی چه زود عصبانی میشه خدا اینجا، زود عصبانی میشه. اصلا شما اینجا حرف از عطوفت و مهربانی خدا نمیبینی. مثلا خدا بگه خب توبه کنید من شما رو میبخشم، اصلا اینجوری اینجوری. اینی که بر نمیتابه رسالت پیغمبر، یعنی جریان امامت و ولی حق، امامت و ولایت ولی حق، و خدا میگه بذار بری تو جهنم، اون وقت میفهمی چه انتخابی کردی. ارایت من اتخذ الهن هوا اف انت تکون علیه وکیلا، تازه یقه پیغمبرم میگیره. آی پیغمبر، این دنبال خواهش ها و هوای نفسش رفته، وقتی تو رو ولایت تو بر نمیتابه، گیرش هوای نفسشه، گیرش تو نیستی. ببین تو نسبت به این مسئول نیستی، ها براش دلسوزی نکن. خدا گفتگوهای بین الاثنینی بین خودش و پیغمبر رو اینقدر صریح تو قرآن آورده، چه بسا پیغمبر اکرم بگه خب بالاخره اینا هم باید هدایت بشن، چیکار کنم چیکار نکنم، دغدغه داشته باشه، قصه بخوره. خدا میفرما نخیر، من تو رو وکیل اینا قرار ندادم، اینا به تو لازم نیست تکیه کنن. پیغمبر من، اینایی که بر اساس هوا و هوسشون امر امامت و ولایت رو پس میزنن، پیغمبر من برای اینا دلسوزی نکن، دلسوزی نکن. آقا این حرف امروز حضرت عباس، حرف امروز ماست. آقا امروز آیه روحانی توی مالزی، اخبار دو رو میدیدم در جمع ایرانی ها و نخبگان و چه و چه و چه و چه، جمله‌ای گفته بودن که بله ما امروز وضعیت جهان یه جوریه که باید به جای این ادبیات خشونت و اینها ما ادبیات عرضم به حضورتون که وحدت و صلح و اینها رو بنشونیم. چجوری آقا؟ شما از خدا مهربانترید؟ این داعشی که الان داره جنایت میکنه که تو دنیا کی نمیدونه مشکلش با حکومت اسلامیه؟ نه با حکومت جمهوری اسلامی هم، فقط هنوز کینه حکومت 4 ساله علی ابن ابی طالب رو تو سینش نگه داشته. بخواهی درستش کنی؟ به نخبه های مالزی میگی شما هم پرچم مثلا وحدت، وحدت با کی؟ وحدت با امت اسلامی بله، اما با دشمن امت اسلامی هم میشه وحدت داشت؟ با آمریکا میشه وحدت داشت؟ آخه یه چیزی بگو بگنجه، چجوری آخه؟ رو چه حساب؟ چجوری میخوای خشونت رو، این خشونتی که این داره در اثر چیه؟ در اثر بد اخلاقیه؟ خب رو نصیحتش بکن درست بشه. من والا پیشنهاد میکنم آقای روحانی یه تشریف ببرن سوریه، جایی مثلا یه برن از بندگانم محافظت بکنن اتفاقی ایشالا نیفته، شون برن اونجا بشینن با این سران داعش و النصره و اینا بشینن یه صحبت بکن. بالاخره پرچمدار گفتگوی ما ایشونه دیگه، بفرمایید تشریف ببرید یه صحبتی بکنید. نه حالا خودتونم نرفتید نماینده بفرستید. با کی؟ با کی میشه حرف زد؟ این ادبیات خداست. کی از خدا مهربون تره؟ کی از خدا مهربون تره؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. خدایا با پیغمبر دعوات شده؟ میفرماد پیغمبر من تو فکر میکنی این جماعت که به خاطر هوا و هوسش ولایت تو رو بر نمیتابه، حکومت تو رو نر نمیتابه، فکر میکنی اینا میشنون میخوای باشون حرف بزنی؟ فکر میکنی اینا عقل دارن برای اینا استدلال میکنی؟ کل انعام، این مثل الاغ، کل انعام بل هم ازل، از الاغ هم الاغ تره. آیا باشین حرف بزنی؟ منطق سرش میشه؟ معلومه خدا هم عصبانی میشه همچین یه چیزایی میگه. آقا نادی آیه قرآن، من آیاتو پشت سر هم خوندم، همین آیات قبل از جهاد کبیره. الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا و هو الذی جعل لكم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. بابا خدا میفرماد من تمام عالم رو به برنامه کشیدم، تنظیم کردم همه چیه هستی رو. ها من جزئی دیگه ترجمه نکنم، روز و شب و خورشید و ماه و همه عالم طبق برنامه رو اصل داره پیش میره. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلدة میتا و نسقیه و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا و اناسیا کثیرا فلقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس لا کفورا. من تمام این عالم و زمین و زمان و برنامه و باران و خورشید و ابر و ماه و همه چی را آمدم تنظیم کردم، در اختیار این انسان قرار دادم، این انسان رو مایه رشد این انسان باشه، همه اینها رو میبینه که چی؟ که بابا بیاد اطاعت کنه از من و ولی من. همه اینها رو انسان میبینه بازم کفران میکنه. میگه تو خدا نباید مدیریت کنی، خب کی بکنه؟ ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا. من اگر میخواستم میتونستم برای هر قومی یه پیغمبر انتخاب کنم. این ذلیل شده ها مشکلشون با این حل نمیشه آخه. اینا منو کفر میورزن به من، اینا اطاعت منو نمیکنن. من میخواستم این کارو میکردم، برای هر جماعتی پیغمبری میذاشتم که اینا نگن چرا مثلا از اون قوم. امیه، ابو سفیان، دیگری، ابو جهل من گفتن یه ادعای پیغمبری کرده. ابو جهل برگشت گفت خب راست میگه. گفت نه عبدالله دروغ نمیگه، راست میگه. خب تو خودت ابو جهل، خب برای چی باش مخالفت میکنی؟ میجنگی؟ قریش رو بسیج کردی؟ من میگم چرا از اون طایفه، چرا طایفه ما نه؟ گیرو میبینی؟ خدا میفرماد اگه من میخواستم از هر جماعتی میتونستم یه پیغمبری بیارم، اما این کارو نکردم. فلا توت ال کافرین، حرف اینا رو گوش نده. حرف اینایی که ولایت تو رو بر نمیتابن، امامت تو رو بر نمیتابن، حرف اینا رو گوش نده. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. این استدلال ها، برهان ها، این دلائل محکم من که در آیات قرآن آمده، برو بهشون بگو بزن تو سر اینها، حرفشون رو گوش نده، باشون بجنگ، باشون مبارزه کن. راهکاری که جلوی روی ماست، یا میگن راه برد، امروزه اینجوری میگن این ادبیات، راه برد ولایت نظام اسلامی در برابر کسی که تبعیت نمی کنه امام حق رو، راه بردش چیه؟ مبارزه. جاهدون بهی جهادن کبیرا، راه بردش مبارزه است. آقا می فرماد جوونا اینو فهمیدید برید به مردم بگید، برید به مردم بگید راه برد نظام اسلامی در برابر کسانی که حاضر نیستن به حکومت اسلامی تن بدن، به حاکمیت امام عدل تن بدن، مبارزه است. ما راه برد صلح نداریم. شما اینجا صلح دیدید؟ تو این آیه سازش دیدید؟ انفعال دیدید؟ ما خودمون در میاریم. آقا اسلام دین وحدت. عزیز من، وحدت و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اونایی که اومدن زیر چتر ولایت، حالا اینا متحد شد به حبل الله. وحدت محورش حبل الله، اون اصلا حبل تو رو قبول نداره، چی با اون به وحدت برسی؟ آخه این وحدت و صلحی که شما میگید باید یه منشأی داشته باشه، باید یه منطقی داشته باشه، باید یه عقلانیتی پشتش باشه. آقا چرا چه حساب ما قبول کنی؟ میخواد یه قاعده بکنی تو کت ما از کجا آخه؟ ببخشید ما قرآن با این عظمت داریم، همینجوری رو هوای حرفی بشنویم بپذیریم؟ چه منطقیه؟ یزید لعنت الله علی یه نامه نوشت به امام حسین. توی این نامه‌ای که به امام حسین یزید نوشت، یه شعر مفصلی برای امام حسین نوشت. یزید نامرد شاعر بود، حرفاشو در قالب شعر میگفت. یه شعر مفصله، دوستان ترجمهشو به من دادن، حالا من خواهش میکنم عربیشم بیارن رفقا، بعدن ما اون متن، اون تکه های عرضم به حضورتون که اون تکه های عربیشو ما بررسی کنیم، اونو خیلی مهمه، چون ترجمه و اینها نمیشه خیلی بهش تکیه کرد. منتها حرفم اینجاست، یزید تو اون اشعارش طبق ترجمه‌ای که به من دادن، تو اون اشعارش به امام حسین برمیگرده، میگه که شما بالاخره به قصه مکه است دیگه، شما خانه خدا و این حرفا، و بالاخره شما هم از یه خانواده محترمی هستید و الان هم کنار خانه خدا هستید و حالا شما تو کنار خانه خدا هستید و اینها، یه کاری کنید جنگ نشه. قبلی های ما جنگ کردن، خیلی ها کشته شدن. تو رو خدا شما ببین یزید چقدر مهربونه، میگه حسین ابن علی ببین جماعت قبلی های ما جنگ کردن، یه عده اینور کشته شدن، یه عده اونور کشته شدن، یعنی از طرف شما علی ابن ابی طالب جنگید، از طرف ما معاویه جنگید، چی شد؟ کشته شدن. میگه تو نه جنگ. بعدم میگه، میگه تو عجب بی پدر و مادریه، میگه تو مادر محترمی داری، همه به مادر تو احترام میذارن. اون مادر عفیف و پاکی بود، زن عفیف و پاکی بود. کسی نیست اونجا داد بزنه بگه یزید تو فاطمه میشناسی؟ فاطمه بود که فریاد زد امامتنا نظاما للمل، اما ولایتنا امانا للفرقه. فاطمه کسی بود که اگر محترم بود، اگر پاک بود و طاهر بود که بود، باید حرمتش رو حفظ میکردن. سلف شما حرمت فاطمه اطهر رو حفظ کردن. میگه تو پسر فاطمه هستی، حالا دیگه پسر فاطمه هستی و بالاخره این راهی که پیش گرفتی نهایتش جنگ و درگیریه، کشته میشی، گوشت بدنت میشه خوراک کرکس ها و عقاب ها و فلان و اینجوری. نکن این کارو. چیکار کنم؟ نکن این کارو. راه سازش رو پیش بگیر. قشنگ راه سازش رو پیش بگیر. بیا با من کنار بیا. با من کنار بیا. امام حسین علیه السلام جوابشون رو چی میدن؟ خیلی کوتاه. اون شعر هرچی بلند، امام حسین علیه السلام خیلی کوتاه جواب این ملعون رو میدن، دقیقا همون جوابی که خدا به پیغمبر گفت بگو. هم مرور کردیم یه عده اومدن از مشرکین به پیغمبر اکرم گفتن حالا یه بخشی از دین ما رو تو بپذیر، بخشی از دین شما رو ما میپذیریم، بالاخره یه جوری با هم کنار بیایم، سازش کنیم، درگیر نشیم. من نمیدونم چرا مشرکین، کفار، اولین کسانی هستند که پرچم صلح بلند میکنن و سازش. خدا به پیغمبر اکرم فرمود پیغمبرم جوابشون رو بده، قول همه بلدید، یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی اسمتون دوال کارتون. اینجا جای صلح نیست، اینجا جای سازش نیست. نامردیه شما صلح و سازش و دوستی و وحدت و اینها که بین مؤمنین رحما و بینهم رو ورداری، بری بین کفر و حق، شرک و حق، بین اینها جاری کنی. بابا اینجا قاعده خودشو داره. امام حسین جواب داد، فکتب الحسین بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه محکم زد تو سینه ملعون، ان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بری اون مما اعمل و انا بری ام مما تعملون و السلام. یه جمله، یک شعر بلندی گفته بود، چنان زد تو زائقه شاعری یزید که نگو امام حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو رو تکذیب کردن، فقول، بهشون بگو پیغمبر، فقول لهم، فقول لی عملی، من کار خودم رو انجام میدم، و لکم عملو کن، شما هم کار خودتون انجام بدید. انتم بری اون من ما اعمل، شما با من کنار نمیای، شما از این کاری که من انجام میدم، از این مسلک و سیاست و منش و شیوه من بری هستید. مثلا همین الان بکشیش صهیونیست و با جمهوری اسلامی ایران، با حکومت اسلامی ایران، با بلطفقی کنار نمیاد. نمیاد، بکشیش کنار نمیاد. میگه این ارزش باید نابود بشه تو دنیا، باید ارزش های آمریکایی جاش بشینه. داره میکشه خودشو، این نظام ارزشی جا باز نکنه تو دنیا. اونا بریان از شما، بریان از شما. کجا پذیرفتن شما رو؟ کجا پذیرفتن شما رو؟ 60 سال کمه؟ 70 سال، 80 سال برای صهیونیست کمه؟ کجا پذیرفتن اصول شما رو؟ اصول حاکمیتی شما رو کجا پذیرفتن؟ شما باید ظلم نکنه کسی. اونا بر اساس ظلم اصلا نونشونه، روزیشونه. اونا عدالت حالیشونه؟ اصول شما رو نمیپذیره. نوع دوستی میفهمن؟ به آدمای کشور خودشون مثل حیوان نگاه میکنن، غصب میکنن، حقوق رو ضایع میکنن، زنا و فحشا و منکرات و همه اینا هم که دارن، کدوم یکی از اصول شما رو پذیرفتن؟ همه رو هم میخوان وابسته به خودشون بکنن، برعکس اسلام که میخواد همه رو مستقل کنه، قدرت بند کنه. اونو میپذیرن. امام حسین فرما، سوره یونس آیه 41، در جواب این همه شر و ور یزید، یه دونه آیه قرآن امام حسین خوند. سوره یونس آیه 41، این کذبو که، پیغمبر من وقتی تکذیب کردن گفتن تو کاری نیستی، فقل لی عملی ولکم عملکم، انتم بری اون مما اعمل و انا بری اون مما تعلمون و السلام. امام حسین خدا شاهده اگر سیاست مدارای امروز اون روز بودن به امام حسین میگفتن امام حسین آخه جواب این نامه مهربانی اینه. حالا یه قرار بذار با هم دیگه یه صحبتی بکنید، شاید یه نتیجه گرفتی. تو دولت نهم بود یا دهم بود، مقام معظم رهبری هی میکوبید آمریکا رو. مسئول دولت قبل میگو ما میریم تو مذاکرات، اونجا میریم مبارزه میکنیم، شاید نتیجه گرفتیم. آقا فهمون نخیر دیگه، حق به تو استفاده کرد. تو حسینیه امام وقتی همه جمعیت نشسته بودن، آیه رئیس جمهور و دیگران و سران سه قوه هم نشسته بودن، آقا برگشتن گفتن مذاکره‌ای که آقای رئیس جمهور میگن، اشاره کردن به آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور میگن مذاکره بله ولی با آمریکا نه. بعضی هم که منطق سرشون نمیشه، آمریکا نه. تو همین دوره هم دوباره هی مذاکره بریم. ببین برجام شد، دیدی اینجوری نرم شد، ما توانستیم ثابت کنیم با شیطان هم میشود مذاکره کرد. کو چی هان کجا؟ این برای خودت برادر، مردم ما اینو قبول نکردن، ولی ما هم قبول نکرد، خود آمریکایی‌ها هم قبول نکردن. شما تو آخرین سفرتون از نیویورک برگشتید گفتید آمریکایی‌ها قول دادن که تعهداتشون عمل کنن، همون موقع فرداش جان کریم مصاحبه کرد گفت ما به همه تعهداتمون عمل کردیم. فرداش اینجوری گفت،
به خدا من گفتم الان دیگه آقای روحانی بزنه این دک و پوز جانکری رو بریزه به هم، منو مسخره میکنی؟ بگم نه بازم ایشون مهربونه. الان هم رفته دوباره تو مالزی. ما داریم میگیم حسین حسین حسین. نه آقا، راهکار اینه که به وحدت برسیم با این جریان خشونت تو دنیا. خب جریان خشونت تو دنیا جریان صهیونیسته، یعنی استکبار، یعنی داعش، جریان اینجوریه. چجوری با این به وحدت میتونی برسی؟ من ساده رو نگاه کن، چه انتظاری دارم؟ امروز روز احلام الاصل بود، درسته؟ خبرها رو هم دیدید، کل کشورم برنامه بود. البته قم فرق میکنه شرایطش ها، بعضی از شهرهای دیگه هم برای بچهای آموزش پرورش و این حرفا خوب قدرن، نفوذ دارن، کار میکنن، از این جهت ها خوبه. ولی تهران، گفتم براتون دیشب، من آخر شب ساعت 1 بود پیام دادم به مسئول هیئت رزمندگان، گفتم خب بالاخره چی شد؟ فردا سخنران احلام من الاصل حرم امام تهران و میدون امام حسین تهران، 5000 نفر اونجا، 5000 نفر اونجا، کیه؟ دارم پارسالش رو عرض کردم، حالا کیه؟ چون به ما که مسئول جوانان بودیم به ما گفتن آقا شما خیالت راحت، همین دوستانمون، شما خیالت راحت، ما میریم تو جلسات قصه سخنران رو جا میندازیم، حالا ممکنه شما رو قبول نکنن چون شما تند و اینا، بارسال زدی آمریکا و آمریکا رو به هم ریختی، اینا ناراحتن، درستش میکنیم. گفتیم دیگه پارسال نذاشتن حاج عیزا توی اخوی توی میدان حسین سخنرانی کنه، مدام گفتن وزارت خونه گفته که نباید سخنران داشته باشه مراسم، با اینکه همه رو بسته بودیم، مصوب شده بود جلسات ما و مسئولین وزارت خونه که مثلا مسئول قرآن و معارف وزارت آموزش پرورش و اون یکی مسئول پرورشیش بود، اون یکی مسئول چی، همه این آقایون اومدن نشستیم صحبت کردیم، جلسات متعدد، سخنران ها هم بسته شده بود، سر به زنگا سخنرانی اخوی رو تو میدون امام حسین حذف کردن، سخنرانی ما هم توی حرم امام حذف کردن، حرم امام استان تهران، اخوی مال تهران، داخل تهران. حالا دیگه حالا تو میرفی یه کار انجام شده قرار گرفتن، ما بالا پشت تریبون بودیم تو حرم امام، اون طرف تونسته بودن با اخوی زور بگن، سخنرانی حذف کردن. این امسال جلسات که شد یه جلسه فقط گذاشتن ما شرکت کنیم، با اینکه اصلا یه طرف قضیه ماییم، یعنی یه طرف آموزش پرورشه، یه طرف جوانان و نوجوانان عاشورایی رزمندگان اسلامه که مسئولش منم، بعد ما با هم بشینیم تو یه جلسه نشستیم، تو جلسات بعد گفتن دیگه آقا نباش. چرا؟ چون من تو جلسه برگشتم گفتم ببخشید بچه‌ها هم مدرسه را بیفتن بیان فقط یه سینه بزنن برن که فایده نداره، که حضرت قاسم خطبه داره، حضرت قاسم صحبت کرده، رجز داره، حرف میزنه، شب عاشورا، روز عاشورا، یه نفر لااقل همین رجزای حضرت قاسمو بگه به بچه‌ها، اصلا اینا بدونن دارن برای کی سینه میزنن. اینقدر دلم سوخت، دلم سوخت، دلم سوخت که تلویزیون من نگاه میکردم، میرفت با این بچه ها مصاحبه میکرد، شما برای چی اومدید توی احلام الاصر عزاداری میکنید؟ میگه امام حضرت قاسم چون عموشو خیلی دوست داشت و بعد به خاطر عموش رفت شهید شد، اصلا قصه خانوادگی شد. خب کسی به این نگفته یه نفر عموشو دوست داشته باشه بعد کشته بشه، بعد باسش قیامت بپا میشه؟ لعنت خدا به کسانی که نمیذارن بچه هامون چیز بفهمن. صبح همینو تهران تو شرق غرب گفتم، اومدم بیرون دیدم یه مادر کهنسالی نشسته ایستاده دم در سر راه. بله مادر، من دو تا فرزند شهید دارم. گریه میکرد، گریه میکرد، بدنش میلرزید. گفت من دو تا بچه هم شهید شدن، وقتی بچه هم رفتن جبهه شهید شدن نوجوان بودن، یعنی 14-15 سالشون بود، دانش آموز بودن رفتن، شناسنامه‌هاشون رو عوض کردن رفتن. خانواده ما 12 تا شهید داده، خونه من 2 تا شهید داده. حاج آقا مدیونی اگر پته اینا رو نریزید رو آب، اینا رو رسوا نکنید، من مادر شهید فردا قیامت یقتو میگیرم. مثل همین امروز که اینا رو گفتی، این مسائل آموزش رو برای شما من برو تهران گفتم، گفت مثل همین برو به همه بگو، برو بگو اینا دارن چی کار میکنن، ما بدنمون داره میلرزه از کارهای اینا. حرفای دیگه ای هم داشت. اومدیم بیرون تر، دوباره یه نفر دیگه اومد گفت جشنواره مقاومت گرفتن آقا. درسته؟ بله. مهمون خارجی اومد. بله. گفت من چون 31 سال 35 سال معلم بودم، مسلط به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی بودم، کتاب ترجمه زبان دادم، کتابام هم ایناست آقا، برو ببین بخون. من آوردن کردن مترجم تو این گروه اروپایی ها. یه خانم جشنواره مقاومت ها، یه خانومی از فرانسه اومده بود مهمان این جشنواره بود. تو هتل هما ما یک شب با این خانوم بودیم، خود ایشون هم خانومه، یه معلم زنه، میگفت یک شب ما توی هتل اینجا بودیم با ایشون بودیم. زیر زمین این، یعنی اون جایی که ما رفته بودیم، اون جایی که همایش برگزار میشه، زیر زمینش برای 40 یه نمایشگاه زده بودن برای 40 امام حسین. میگم من مترجمش بودم، از من سوال میکرد این چی چیه، اینا چه کارایی میکنن. گفتم 40. گفت 40 چیه؟ باسش توضیح دادم. امام حسین چیه؟ باسش توضیح دادم. همه اینا رو باسش توضیح دادم. اومدیم رفتیم تو هتل، یه خود علاقمند شد نمازم بخونه. گفت راستی تو این هتل هما قبله کدوم وریه؟ قبله رو بهش نشون دادم. چه اتفاقی افتاد حاج آقا؟ گفتم ها. گفت ساعت 1:30 شب همون شب به من زنگ زدن. خانم فلانی؟ بله. شما خط قرمزهای ما رو عبور کردید، لطفا ساکتون رو بندید، بفرمایید برید، بعدا ما حق و زحمتون رو بهتون میدیم. گفتم بهشون من خط قرمز چی عبور کردم؟ گفت خط قرمز ما این بود که راجع به مسائل دینی با این فرانسوی ها حرفی نزدید. چرا حرفی زدید؟ گفت اخراجم کردن. چرا به این گفتی قبله کدوم وریه؟ چرا به این گفتی امام حسین چیه؟ چرا به این گفتی 40 یعنی چی؟ جشنواره مقاومته. گفتم دادم به کی بزنم؟ گفتم شما کی هستید؟ با فلانی هم او پسر فلان وزیره. تو چرا راجع به امام حسین به مهمان خارجی حرف زدی؟ یه آدم اصلا سیاسی نیست ها؟ این خانم اصلا سیاسی نیست، راجع به امام حسین چرا حرف زدی؟ بفرمید خداحافظ. یک شب گفتم من از هتل برگردم برم خونم. من دیگه بهش نگفتم خب مؤمن خدا، اون کسی که اینا رو از تو پرسید، از تو کجا میدونی اون جاسوس نیست؟ ولی تو تنهایی نشستی با یکی صحبت کردی، کی میخواد بفهمه چه به چیه؟ باید این عناصر دینی و انقلابی و حسینی و عاشورایی باید حذف شن. دیشب ساعتی 1:30 شب پیام دادم. دم آقا جون چی شد؟ آقا هیچ. آمدش اولش فشار آورد، سخنرانی های تهران اصلا حذف شد، دیگه سخنرانی نداره، فقط میرن سینه میزنن بچه ها. چرا؟ چرا شما انقدر میترسید از 10-20 دقیقه این که یه روحانی بره برای این بچه ها از حضرت قاسم و امام حسین حرف بزنه؟ چرا؟ تا روز ششم محرم چرا میترسید؟ چرا از جهاد کبیر میترسید؟ تازه اونایی هم که میرن برای این بچه ها حرف میزنن والله اگر نیم درصدشون فضاهای انقلابی رو بگن. صدها هزار دانش آموز داره تهران، از صدها هزار دانش آموز 4-5 هزار داشت داره میاد اینجا. نترسید، اینا اگه واقعیت های کربلا رو بفهمن همین امروز اقدام نمی کنن. اینا رو طفلن، با یه دونه مراسم کسی انقلاب درش ایجاد نمیشه. نترسید، نترسید. نترسید. بچه ها نوجوان ها فقط همین هیئت مونده برای شما. هیئت ها، مجلس ها. حضرت قاسم وقتی وارد میدان شد این رجز رو خون. بذار زود بگم، ترسم همین فردا بگن آقا دیگه رجز رو نگو. آخه من به این دوستان گفتم آقا این رجز ها رو به این دوستان صدا و سیما و اینا بگید این رجز ها رو پخش کنن. گفتن نه آقا نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفتن آخه متن عربیه، نباید متن عربی مثلا پخش بشه. صبح داشتیم میومدیم از تهران، روشن بود رادیو قم، معارف روشن بود، یه عزیز مدایی داشت عربی میخونه. بودم خب این که داره عربی شعر عربی میخونه، این شعر عربی میخونه. بعدم رجز حضرت مثلا قاسم، رجز امام حسین، رجز اینا رو باید بچه ها بدون، باید مردم بدون. این که دیگه عربی فارسی نداره که. خب بگو شما آقا فارسیشو بنویسی زیر نویسش کنید. ما میفهمیم وقتی صدا و سیما خیلی چیزا رو تبلیغات میکنه انگلیسی مینویسه اسمشو زده، ما میگیم که آقا این چه معناش چی میشه؟ ما میفهمیم. ما خودمونم با خودمون مشکل داریم به حضرت عباس. بعد بچه ها گفتم لااقل این رجزایی که توی یاد خونده میشه بریزید تو فضای اجتماعی، مثل اینکه خودمونیم و خودمون. ها شما فارسی بگید، فارسی که دیگه رجز نیست. بابا همین رهبر انقلاب چند وقت پیش فرمود تو هیئت ها کلمات امام حسین رو بردارید باهاش سینه بزنید. اه؟ خودمون هم مسئله داریم، ضرورتش رو درک نکردیم. شما باید حمله کنید، رسانه های شما باید حمله کنه به رسانه های اونا، بیچارشون کنه، بیچارشون کنه. فضای مجازی شما و فضای مجازی اونها رو فلج کنه. این حرف قاسم ابن الحسن، انتون کرونی فانا فرع الحسن. منو بر نمیتابید، یه بچه 13 ساله اومده به میدان، من فرع حسنم، من فرزند حسنم. اصل حسن رو بگیرید، حسن ابن علی ابن ابی طالب، من فرع او هستم. همون حسن ابن علی ابن ابی طالبی که شما کوفیان نامرد بر نتابیدینش، بهش خیانت کردید، خنجر به پاش زدید، سجاده از زیر پاش کشیدید، او رو واداره به صلح کردید. من بچه شیر امام حسن مشتبه هستم، با همان روحیه حماسی و نبرد. سبت النبی المصطفی والمؤتمن، سبت پیغمبر مصطفی برگزیده همه عالم.
هذا حسین کل اسیر المرتهن، این حسینه مثل اسیر تو چنگال شما گرفتار شده. شما کی هستید؟ بین اناس لا سقو صوب المزن، مثل اسیر در چنگال شما جماعتی اسیره که شما آب بارانو از او دریغ کردید. آب بارانو جانم. نوجوان 13 ساله است، داره میره میدان جنگ، نظره اندازش هست، نه خودی رو سرش هست، اما امامه بسته جای خود، تو اندازش نبوده، جسه جسه ضعیفیه، زره تنش نیست، فقط یه لافی راهنه، کشته خودشو تا اجازه برای میدان گرفته. حالا عرض میکنم کشته خودشو تا عمو اجازه داده بره میدان. حالا داره میره اینها نزدیک 30,000 نفر همسه گرگ منتظرن تیکه پارش کنن، داره به مرکبش هی میکنه بره داخل اینها. احیانا تو دلش یه دلهوره خفیفی هست، احیانا. چرا؟ چون برمیگرده با خودش حدیث نفس میکنه، برمیگرده میگه لا تجزعی نفسی فکل فانی، ای نفس من جزع نکن، میخوای بری دم تیغ و شمشیر و زنان دست و پا افتادی؟ نترس، کل فانی، همه این هیمنه و لشکر و همه این اوضاع از بین میره. لا تجزعی نفسی و کل فانی، الیام تلقی نظر الجنانی، امروز روزیه که تو قاسم، به خودش میگه، این دیگه رجز نیست، حدیث نفس، امروز روزیه که قاسم تو به قله‌های رفیع آرزوی خودت خواهی رسید در بهشت، برو نترس قاسم، پا به میدان بذار. لا تجزعی نفسی فکل فانی، الیوم تلقی نظر الجنانی، برو برس به قله های بهشت. یک 13 ساله مقابل یه دریا شمشیر و نیزه و سنان و تیر، اینو نباید بچه های ما بفهمن، اینا باید بچه های ما بفهمن. بعد پهلوناشون تو کتاب داستاناشون و تو بچه‌هاشون بشه این شخصیت های دروغین غرب، اینا باید بفهمن چرا قاسم رو میکشید امروز شما؟ این قتل قاسمه. اگه عظمت های قاسم رو به نوجوانانمون امروز نیاموزیم، اگه اونها رو مثل قاسم ابن الحسن عارف به حق نکنیم، عازم برای اقامه امر حق نکنیم، ما سهیمیم در ضربه زدن به قاسم، والله سهیمیم، بالله سهیمیم. چرا اینو میگی؟ امام باقر علیه السلام فرمود، من میگم من لم یعرف سوء ما اوتی الینا من ظلمنا و ذهاب حقنا، مال امام باقره. تو اگه نفهمی قاسم ابن الحسن چرا چگونه کشته شد و چه ظلمی بر او روا داشته شد، میفرماد با کسی که این ظلمو به قاسم ابن الحسن، به اهل بیت، به ائمه هدا کرده شریکید، شما شریکید، خجالت بکشید. شب عاشورها شد، داستانو میدونید، یکی دو تا تیکه هست تو این مقتل حضرت قاسم. من نمیدونم چرا سالهای گذشته هر چی ما این مقاتل رو دیدیم اینجاها برامون برجسته نشده. یه تیکه داره میکشه منو، خیلی قاسمیه، یعنی بچه امام حسنی، غیرت الله، امام مجتبی. قامو جان به همه گفتی شهادتشون رو معین کردی، محل شهادتشون هم معین کردی، من چی؟ آقا ابا عبدالله فرمود، اولا براش خیلی سخت شد، اشک تو چشمش جاری شد، منقلب شد، تو چهره امام حسین تو میتونستی بفهمی آقا چقدر داره میسوزه، آتیش گرفته.
من چی عمو؟ آقا امام حسین برگشت فرمود مرگ نزد تو چگونه است؟ عرض کرد آقا احلا من الاصل، از اصل تیر شیرین تره. بعد آقا دلش نیومد بگه بله تو هم شهید میشی، اینجوری مستقیم نگفت. خیلی اینا به هم علاقه دارن، این عمو و برادرزاده خیلی به هم علاقه دارن. برگشت گفت بله همینطوره، شیرینه شیرینه. تا قاسم گفت احلا من الاصل، ابو عبدالله فرمود بله شیرینه شیرینه. این هم آقا گفت بله، هم گفت نه، جواب نداد. من میگم امام حسین ته قلبش امیدواره یه جوری تقدیر تغییر کنه، قاسم نره میدون.